نصف مردمی که دارن استفاده میکنن در روز فارسی هست. بله. من فارسی هم و خودشونو فارسی دارن، یعنی در حقیقت شروع میکنن فارسی هست. یکی صوتیه، دو به صورت نوشتاره خارجی بهش میگن تکست، و سوم به صورت تصویره، یعنی میتونه به شما تصویر بده. شما مثلا
این انتخابش با شماست.
بله، با انتخابش با ماست.
بله، بسیار خوب. باز در ارتباط با اقتصاد سوال کردن، گفتن ما میتونیم الان بپرسیم که امسال چی بکاریم تا برداشت خوبی داشته باشیم؟
بله، شما فقط کافیه که مثلا به هوش به این شکل باید سوال بپرسید. شما باید به هوش مصنوعی بگین که من یک زمینی دارم به متراژ یا هکتار فلان در منطقه فلان که قبلا هم فلان چیز رو توش کاشتم، حالا میخواهم توش چیز جدید بسازم، بارندگی هم اینقدر بوده، اطلاعاتم هم اینقدر بوده، منم مثلا 4 نفرم 3 نفرم، کمکم هم 2 نفره، به شما اطلاعات بده. مثال عرض میکنم، مثلا ما یه بار تو دانشگاه داشتیم این کار میکردیم، یه زمینی رو بهش گفتیم ما میخواییم اینجا بکاریم، نزدیک داراب شیرازه، میخواییم این کار انجام بدیم، و این اتفاق افتاد و یهو گفت که برین گندم بکارین. بعد یهو بچه گفتم خب بچه ها ما الان شما اینجا این پرسیدین شما چند نفر خانوادتون؟ گفت آقا ما کلا 3 نفریم. گفتم خب این هکتار زمینی که گفته کمباین هم که دیگه جواب نمیده. بلافاصله سوالاتو اصلاح کردیم، اومد چیزای دیگه پیشنهاد داد.
بله، یعنی کشت رو عوض کرد.
بله، کشت رو عوض کرد و گفت حالا که مثلا تعدادتون کمه، یا این تجهیزاتو دارین یا ندارین. فوق‌العاده هوشمنده. ولی میگم به شرطی که مردم ما عادت کنن سوال درست بپرسن. ببین الان مثلا برنامه ما یه نفر زنگ میزنه به برنامه راهکار، میگه الو سلام خوب هستیم، از کارشناستون از موجیتون میخوام بپرسم در مورد آینده کسب و کار لطفا صحبت کنین. خب ببخشید، آینده چه کسب و کاری؟
بله،
سوال اینجاست، آینده چه کسب و کاری؟ پوشاک، حوزه نمیدونم صوت، حوزه مثلا ورود و خروج، نمیدونم دستگاه ورود و خروج دارم میسازم، حوزه صدا سازی چی، حوزه لبنیات چه حوزه؟
باید اطلاعات متقن درست و صحیح.
دقیقاً باید همین شکلی پرسیده بشه، پرسیدم بشه.
آقای بهارعلی مؤمنی شنونده برنامه ماست، گفتن هزینه هوش مصنوعی چی هست؟ با کی؟
کاملا رایگان این هوش مصنوعی ها، اما به دلیل محدودیت هایی که دارن بیشتر از 10 تا 20 تا 30 تا مستقی به هوش مصنوعی داره میپرسین. میگه اوکی تو، میگه بله، ببخشید به جای اوکی بله، میگه آقا یا خانم این 20 سوال پرسیدی، ببخشید من الان باید مثلا خدمات بیشتری ارائه بدم، تو 10 شب بیا بقیه سوالاتو بپرس.
بله،
یعنی زمان میده. اما برای کسایی که هزینه‌شو پرداخت میکنم، چون من به خاطر کارم مجبورم مثلا دریافت کنم و چیزی که مثلا من الان روی تلفن همراه من دارم چند میلیون تومانیه به دلیل کاری که استفاده میکنم، ولی دوستان لازم نیست این هزینه رو انجام بدم، مگه اینکه واقعا شخصی ازش داره ناناوری میکنه.
بله،
من بعضی موقعا مثلا مجبورم مثلا 30 صفحه چیزی که نوشتم و ادیت بکنم، به اصطلاح ویراستیاری بکنم، به من انگلیسی میگم، این فارسی هم میگم، بلافاصله میدم به این هوش مصنوعی، در عرض 10 ثانیه این کارو انجام میده،
بهتون میده. الان ما چند درصد از مردممون در حوزه اقتصاد، در حوزه کسب و کار دارن با این روش کار میکنن؟
1%.
1%؟
1% هم که دارم میگم، تازه خیلی لطف کردم دارم میگم 1%.
علتش چیه؟ عدم
آگاهی، اطلاعات، و اینکه میترسن. ببین یکی از دلایلی که ما بشر نسبت به هر چیزی که بترسه واکنش نشون میده.
بله،
یعنی ما میترسیم، میگیم ا این خب این اطلاعاتو میگیره باش چیکار میکنه؟ هیچ کاری نمیکنه، این بنده خدا فقط داره یاد میگیره.
بسیار خوب، یک گزارش هم داریم، اجازه بدید این گزارش رو بشنویم.
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدم به یک جایی که مزونه، مزونا رو بیشتر کیا میچرخونن؟
خیاطا.
خیاطا بیشتر کیا هستن؟
خانوما.
خانوما، سلام علیکم.
سلام،
چطوری؟
قربان شما.
چند ساله؟
40.
چند ساله کار خیاطی انجام میدی و کار مزون؟
13 سالگی خیاطی کردم، الان 15 ساله که مزون دارم.
اهل تبلیغ هستی؟
اصلا اهل تبلیغ نیستم، چون مشتریام همه ثابتن، حدودا نزدیک 3000 تا مشتری ثابت دارم.
زورتا از کجا اومد وقت اهل تبلیغ نیستی؟
ببینین هر کی که اومده رفته تو مراسم، فکر کن توی عروسی چند تا مهمون هست، اونا میبینن لباس خوششون میان بعد عروسی، یعنی هی تماس میگیرن ما لباس فلانی رو دیدیم اومدیم، همینجوری هی به هم دیگه گفتن و هی مشتری شدن. یعنی من الان دیگه مشتری گذاری اصلا قبول نمیکنم، چون بتونم فقط جوابگوی مشتری ثابتم باشم.
چرا تبلیغ نمی کنی؟
آخه نمیتونم پاسخ خوب باشم، نمیرسم. ببین چون کار من فروش نیست، کار من شخصی دوزیه. مثلا مشتری پارچه میاره، ما ازش سفارش قبول میکنیم، براشون لباس میاریم.
یعنی شخصی دوزا نباید تبلیغ کنن به نظره؟
خب کسی که حالا احتیاج به تبلیغ داره چرا؟
یعنی تو احتیاج به تبلیغ
ببینین مدید. کسی که مثلا تازه کارو شروع میکنه چرا باید تبلیغ بکنه حتما؟ و اینا بدون تبلیغ که اصلا نمیتونه به جایی برسه.
ببین خیلی از نمانام ها مثلا سس داره تولید میکنه، همه هم میشناسنش، پس چرا تبلیغ میکنه؟
دیگه برای اینکه معروف بشه، مشهور بشه، کارش
معروفه دیگه. 50 ساله داره سس تولید میکنه، چرا تبلیغ میکنه پس؟
من دیگه میگم چون نمیتونم جوابگو بشم دیگه احتیاج به تبلیغات ندارم.
ممنونم، درود بر شما شنوندگان عزیز. اینم از بخش گزارش امروز دوستانم که کاشتاس برنامه راهکار هم نسبت به گپی که زدیم یک اظهار نظری داشته باشن.
خب آقای دکتر ودایی گفتن ما 3000 تا مشتری داریم، نیازم به تبلیغ نداریم چون جوابگو نیستن. اینو اگه بدیم به هوش مصنوعی چی میگه؟
من همین الان اتفاقا همین سوال ازش پرسیدم. خب. گفتم به من سوالم گفتم به من بگو چرا تبلیغ باید بکنم وقتی مشتری دارم و وقت سرخاروندنم ندارم، چرا باید تبلیغ کنم؟
چی جواب
داد؟ جوابی که به من داده گفته اولا یک، برای حفظ سهم بازار و رقابت با رقبا. میگه بازارها دائما در حال تغییر هستند و رقبای شما همیشه در حال تلاشن که مشتریان شما را جذب کنند. اگر تبلیغ نکنید رقبای شما این کار را انجام خواهند داد، تبلیغ خواهند داد و مشتری شما را از چنگ شما در خواهند آورد. نوشته دو،
بله،
افزایش آگاهی و جایگاه برند و ما میگیم نشانسازی. تبلیغات به تثبیت نام شما در ذهن مشتری کمک میکند. خیلی جاها لازم نیست که شما فروش بیشتری داشته باشید، تثبیت جایگاه اسم شما در مغز مشتری حس خوبی به مشتری میدهد. حالا ببخشید این ادبیات انقدر من باهاش حرف زدم داره خودم.
بله.
سه، گفته که جذب مشتریان و توسعه بازار جدید. هر چقدر شما تبلیغ کنین بازار جدید ایجاد میکنین، مشتریانی به دست میارین که امکان دارد پول بیشتری از مشتریان قبلی به شما بدن. چهار، میگه افزایش دفعات خرید. میگه هر چقدر بیشتر دیده شوید امکان دارد که بیشتر از شما خرید بکنند، پس مشتریان قبلی به جای 3 بار حضور در مزون شما امکان دارد 5 بار حضور در مزون شما پیدا کنند. پنجمی گفته خدمات جدید اگه میخوای معرفی کنی. ششم همینطور. هفتم گفته و آخر سر اومده نتیجه گیری گرفته، گفته که اگه تبلیغ نکنیم فرصت رشد رو از دست میدیم، ولی پولسازی شما در جایگاه درستی قرار گرفته است. شما مشتری رو دارید اما توسعه پیدا نمی کنید و هزاران چیز دیگه ای که
بسیار خیلی قشنگ راهکارهای بسیار خوبیه.
خب. بله. خب این میاد جمع بندی میکنه. حالا میگم ببین دیدی اینجا گفت مشتری جدید میاد امکان داره به جای اینکه 3 بار خرید کنه 5 بار خرید کنه، مگه نمیگی مشتریای منن؟ خب پس چرا مثلا یک کانال جدید یا آدم جدید مثلا یه محصول جدید تولید نمی کنی؟ این امکان داره نفر بگه خب به جای اینکه به 1000 نفر به 3000 نفر خدمات بدم به 1000 نفر خدمات میدم، همون پول میگیرم. دقیقا.
بسیار عالی. سوال کردن 0919 40 86. سلام، بخسته نباشید. ما هوش مصنوعی رو چگونه تو سیستم خودمون ایجاد بکنیم؟
ببینید بستگی داره. اگر کسب و کار بزرگ دارن،
بله.
اینجا ببین این تا اینجا که ما حرف زدیم برای کسب و کارهای خرد بوده، یعنی گفتیم شما یه سوالی دارین، پول مشاوره ندارین، اصلا حال ندارین برین یه پویا ودایی پیدا کنین یا اصلا رادیو گوش کنین یا هر چیز دیگه. آقا اصلا من یا خانم محترم اصلا من حس و حال این که برم مشاوره بگیرم ندارم، اصلا اعتماد ندارم، من خود صرف خودم میگم.
بله.
ما میافتیم از هوش مصنوعی میپرسیم، ولی یه موقعی هست یه نفر میگه من یه سیستم کار و کسب دارم، یه کسب و کار دارم، چون این دوتا با هم میدونیم فرق کنم. میگه من 20 تا کارمند دارم، 20 تا همکار دارم، ما به جای کارمند میگیم همکار، 100 نفر همکار دارم، از هوش مصنوعی میتونم استفاده کنم بهره وریمو ببره بالا؟ اینجا باید بگیم وایسا، اینجا خودت به تنهایی نباید این کار بکنی، باید حتما بیای سراغ من و همکارای من که بهت بگیم از چه واژه‌هایی یک استفاده کنی برای سوال پرسیدن. دو، بهت بگیم برنامه ریزی چی بهش بدی که چی خروجی بگیری.
بله.
یعنی من یه برنامه می‌نویسم به اون هوش مصنوعی میدهم تا یک برنامه بهتر به من تحویل بده. چه دیتا، چه اطلاعاتی داخل بدن، چه اطلاعاتی بدم، چه اطلاعاتی بگیرم. اینجاست که حتما باید از یک مشاور کمک بگیرید که بیاد سیستم سازی براتون انجام
تو بده. سیستم سازی
دقیقاً.
بعد حالا سوال کردن 0913 7066، گفتن کجا سرچ کنیم هوش مصنوعی رو؟
توی همین موتورهای جستجو که همه مردم استفاده میکنن، که همتون هم میشناسین چیه، بزنین هوش مصنوعی. خب یا بزنین بهترین، بزنین سه تا هوش مصنوعی خوبو به من معرفی کن تو همین موتورهای جستجو،
خودش هم بزنین... کمک میکنه.
آره خودش کمک میکنه، سه تا هوش مصنوعی براتون میاره.
باز نوشتن که آدرس هوش مصنوعی چی؟ همین پاسخهایی که
همین راحت
همینطور بنویسیم هوش مصنوعی هرچی اومد درسته؟
هرچی اومد که اون اینجا... چندتایی که نشانه های بیشتری دارن
بله.
و معروفترن
بله.
از اونها میشه استفاده کرد.
همشون هم که رایگانه دیگه،
همشون نسخه های رایگان دارند.
بله
رایگان نیستن ولی نسخه های رایگان
دارن
همشون.
بله بله. پس ما الان اگه بزنیم همین با همین شبکه‌هایی که دست ما هست راحت بزنیم، سه تاشون بر...
یک سایت هستن، این نرم افزار نیستن. خب. یعنی بعضیشون نرم افزار دارن که بله. رو گوشی ها رو تلفن‌های بله همراه بله. وصل خب. میشن، ولی اکثرا وبسایت یا تارنما هستن، واردشون میشین هر موقع سوالی داشتی ازشون میپرسین.
بله. پس در واقع اونا دیگه معتبره، اون چیزی که داریم ما دنبالش هستیم همونا بهش اطلاعات بدیم، اطلاعات درستی هم به ما میده.
بله.
به ویژه در کسب و کار، حتی کسب و کارهای کوچیک و خانگی و
اصلا هوش مصنوعی مهندس کمک میکنه که کسب و کارهای کوچیک رشد کنن. کسب و کارهای بزرگ غالبا خودشون قبلا این راه رو رفتن یا میان سراغ
یا سیستمی کار
میان سراغ ترکیب. الان مثلا ما در صنعت سنگ در اصفهان دوستی داریم، من هفته پیش در خدمتشون بودم تو اصفهان.
بله.
اینا سنگ هاییو از دل معادن و از دل دربار معادن که میاد بیرون ترمیم میکنن میفرستن کشورهای چین و هند و اینا، و از هوش مصنوعی هم برای این کار استفاده میکنن. 4 نفرن کلا.
بله. اما اینکه فرمودید 1%، خب این خیلی فاصله داره، خیلی زمان میبره که ما پوششمون کامل بشه، همه بتونیم استفاده بکنیم و میتونیم به خوبی کسب و کارمون رو رونق بدیم. و چرا این کارو نمیکنیم؟ نمیدونم ارزیابی شما چی هست.
یک، به دلیل اینکه آشنا نیستیم باهاش. دو، به دلیل اینکه آموزش‌های کافی تو این حوزه به ما داده نشده.
این آموزش رو از کجا میتونیم کسب کنیم؟
همین قدم اولش همین الان
همین برنامه.
الان همین برنامه همین می‌خواستم اینو بگم. الان چند نفر مارشیدن؟ 10,000 نفر، 20,000 نفر، 1 میلیون، هر چقدر. خب
بله.
الان همین امروز تستش کنین، اصلا بگین آقا من هوش مصنوعی از برنامه راهکار یاد گرفتم، که اصلا یه چیزی هم هست به نام هوش مصنوعی میشه تو کسب و کار ازش استفاده کنیم.
همین رو الان از هوش مصنوعی بپرسیم چه پاسخی به ما میده؟
باید تستش کنیم، ازش بپرسیم اصلا برنامه راهکار چیه، مثلا شروع میکنه
شما من تا صحبت میکنم همینجا تست کنید و پاسخشو بفرمایید. خیلی متشکرم از همه دوستان عزیز شنونده که با برنامه راهکار همراه ما هستن. ما 1-2 دقیقه فرصت داریم هم دکتر ودایع بتونن به ما پاسخ بدن که برنامه راهکار رو عزیزان شنونده که شنیدن چه اطلاعاتی ازش کسب کردن، اصلا آشنا بودن، ترسیدن، نترسیدن، یاد گرفتن. پاسخی دریافت کردید آقای دکتر؟
آره، میگه بله. برنامه راهکار از رادیو اقتصاد با هدف ارائه آموزش‌ها و راهکارهای عملی در حوزه مختلف اقتصادی و مدیریت کسب و کار طراحی شده. این برنامه موضوعاتی مانند سرمایه‌گذاری، بازاریابی، فروش، تبلیغات، بورس، برندینگ، مدیریت منابع انسانی و به سوالات مخاطبین در این زمینه پاسخ میده. برنامه راهکار شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 به مدت 50 دقیقه از رادیو اقتصاد پخش میشه. تهیه کننده اینا هم همه هم نوشته.
خیلی جالبه، واقعا جالبه. خب ان شاءالله که دوستان عزیز بتونن این 1% رو بالا ببرن.
اصلا برن تو آرشیو صدا و سیما همین برنامه راهکار یه بار دیگه گوش کنن، همین 4 تا کلمه‌ای که بین من و شما حالا به قایتم اصلا رد و بدل شد گوش کنن، خودش یه برنامه آموزشی.
بسیار آیه دکتر ودایع، خیلی استفاده کردیم، خیلی ممنونم که لطف کردید در برنامه راهکار حضور پیدا کردید. ان شاءالله که در برنامه‌های آتی ما وقتی که با شما صحبت می‌کنیم صحبت از 20-30-50% باشه، نه 1%، و اطلاعات مردم بالاتر بره. خیلی ممنونم از شما و ازتون خدافظی میکنم.
خوش میکنم.
خیلی متشکرم. شبتون بخیر. دوستان عزیز شنونده، خیلی ممنونم که ما رو شنیدید و امیدواریم شما دوستان عزیز امروز تونسته باشید از برنامه ما یک توشه ای برگیرید.
تو این وضعیت بیابی شستن حیات و بالکن واقعا غیر ضروریه، ولی اگر به هر دلیلی ناچار شدید حیات یا بالکن رو بشورین، اول خوب جارو بکشین تا آشغال‌ها و خاک اضافی جمع بشه. به هیچ عنوان زباله‌ها رو با فشار شلنگ آب از کف حیات جمع نکنید و برای تمیز کردن لکه‌ها از یه سطل آب استفاده کنید. روی شلنگ ناظر فشار قوی ببندیم که هم فشار رو بالا ببره هم آب کمتری مصرف بشه. در ضمن گل‌ها رو حتما تو ساعت‌های خنک‌تر مثل صبح زود یا نزدیک غروب آبیاری کنید تا آب کمتری تبخیر بشه. هر متر مربع باغچه روزانه تقریبا 12 لیتر آب برای آبیاری مصرف میکنه، یعنی یه باغچه 2 متر در 2 متر روزی 40 لیتر آب میخواد که معادل نیاز آشامیدنی روزانه 16 نفره. برای همین اگر خونمون باغچه داره براش آبیاری قطره‌ای درست کنیم، چون مستقیم آب رو به ریشه میرسونه و از جاری شدن آب و تبخیرش جلوگیری میکنه و اینجوری بین 50-60% مصرف آب رو کم میکنه. اگر خاک باغچه یا گلدونامون سالم باشه بهتر آب رو تو خودش نگه میداره مثل یه اسفنج. برای همین گاهی خاک رو هوا بدید و وقتی خیسه روش راه نرید، چون آب تو خاک فشرده سخت‌تر نفوذ میکنه. برای اینکه تبخیر تو گیاها کم بشه به موقع اونها رو هرس کنید و علفهای هرز رو از بین ببرید که مصرف آب تو آبیاری کمتر بشه. اگرم تازه میخوایم گیاه بکاریم، گیاهانی بکاریم که آب کمتری میخوان مثل کاکتوس یا لوندر.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با یکی دیگر از شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. یکی دیگر از نقطه‌های اختراعات بشری صنعت چاپ، صنعتی که نقش مهمی در فرهنگ، تمدن و همچنین اقتصاد و تجارت داشته. قدمت و تاریخچه چاپ به اواخر قرون وسطا میرسه. منشأ پیدایش و بکارگیری چاپ رو میشه کشور چین دونست و از چین به اروپای غربی رسیده. ورود صنعت چاپ به ایران مربوط به حدود 100 سال پیشه. حتما کلمه نسخه خطی رو شنیدید. قبل از اینکه صنعتی به نام چاپ به وجود بیاد، کتابها به صورت دستنویس تکثیر می شدن. در ایران به افرادی که مزد می گرفتن و یا حتی دلی یک کتابی رو رونوشت می کردن کاتب می گفتن. خیلی از کتابها اینجوری به دست ما رسیده و کاتبها نقش بزرگی در حفظ آثار داشتن. در امپراتوری روم هم کتابها رو با دست می نوشتن. این کار باعث می شد قیمت کتاب به حدی گرون باشه که مردم عادی نتونن اونها رو خریداری کنن و یکی از دلایل اصلی اینکه شرایط خوندن کتاب و استفاده از علوم مختلف برای همگان فراهم نبود و بیشتر باسوادهای جامعه رو اشرافزاده ها تشکیل می دادن همین بود. در قرون وسطا کاتبان روی پوست گاو یا گوسفند می نوشتن. احتمالاً کاغذ از سرزمین های اسلامی وارد اروپا شد. کاغذ برای اولین بار در سرزمین‌های مدیترانه‌ای که با کشورهای اسلامی در ارتباط بودند تولید شده. مسلمانان هم شیوه تولید کاغذ را از مردمان سرزمین چین یاد گرفتند. در اواخر قرون وسطا، پوست و کاغذ پوستی جای خود را به کاغذ گیاهی داد. اولین دستگاه چاپ به این صورت اختراع شد که یک کیمیاگر چینی در حدود سال 1040 میلادی با استفاده از گل و یک چسب مخصوص ترکیبی رو درست کرد و به وسیله اون حروف رو ساخت و این حروف رو در کوره پخت تا محکم بشه. وی با در کنار هم قرار دادن حروف و محکم کردن اونها با وسیله ای فلزی، مخلوطی از خاکستر، موم و رزین رو روی اون میمالید و صفحه‌ای رو که حروف روی اون قرار داشتن با ملایمت حرارت میداد. بعد از اینکه نقش حروف بر روی صفحه منتقل می شد، قطعات حروف رو با حرارت از هم جدا می کرد. بعدن این کار رو حروف چینی نامیدن. بعد از قرن 12 از قالب‌های چوبی حکاکی شده استفاده شد. در قرن 15 دستگاهی ابداع شد که از جنس فلز بود و به صورت متحرک نسخه های متعددی از یک کتاب رو با سرعت زیاد چاپ می کرد. تحول صنعت چاپ طی قرن‌های 12 تا 15 بسیار کند بود. سرعت پیشرفت صنعت چاپ در فاصله سالهای 1445 تا 1450 میلادی شتاب زیادی گرفت و به بالاترین حد خودش رسید. یکی از تأثیرگذارترین افراد در صنعت چاپ یوهانس گوتنبرگ بود. او چاپ یک انجیل را که به انجیل گوتنبرگ معروف شد در سال 1455 تمام کرد. این انجیل اولین کتابی بود که به وسیله چاپ متحرک تکثیر می شد. صنعت جدید چاپ در نیمه دوم قرن 15 به سرعت در اروپا گسترش پیدا کرد. در دهه 1460 میلادی چاپخانه های بسیاری در سرتاسر امپراتوری روم راه اندازی شدند و پس از 10 سال به کشورهایی چون فرانسه، ایتالیا، اروپای شرقی و اسپانیا رسیدند. یکی از شهرهایی که به مرکز چاپ معروف شد ونیز بود. تا سال 1500 میلادی تعداد چاپخانه های ونیز حدود 100 مرکز بود. تعداد کتاب های چاپی هم حدود 2 میلیون نسخه بود. به دلیل هزینه های زیاد دستگاه چاپ تنها برای افراد ثروتمند در دسترس بود و به همین جهت برای زمان طولانی مورد استقبال عموم قرار نگرفت. سیصد سال از ساخت دستگاه چاپ گوتنبرگ گذشته بود که در سال 1796 میلادی یک نمایشنامه نویس آلمانی لیتوگرافی یا چاپ سنگی را اختراع کرد. نحوه کار به این صورت بود که متنی را روی سنگ حکاکی می کردند که می توانست در حدود 750 صفحه را به خوبی چاپ کنه. در سال 1639 میلادی در هلند 3 کتاب به خط و زبان فارسی چاپ شد. ظاهراً این چاپخانه نخستین چاپخانه فارسی زبان در سراسر جهان بوده. طبق مدارک در دسترس اولین کتاب چاپ ایران در سال 1638 به خط و زبان ارمنی در محله جلفای اصفهان به چاپ رسیده که دارای 572 صفحه بوده. در دوره قاجار تحول اساسی در صنعت چاپ و موارد چاپی مثل روزنامه و کتاب اتفاق افتاد. این تحولات توسط عباس میرزای ولیعهد شروع شد. با حمایت عباس میرزا در سال 1233 قمری یک چاپخانه در شهر تبریز توسط آقا زین العابدین تبریزی تأسیس شد و نخستین کتاب فارسی در سال 1234 هجری قمری با عنوان فتح نامه اثر میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی چاپ و منتشر شد. 7 سال بعد زین العابدین به تهران رفت و چاپخانه‌ای در آن شهر تأسیس کرد و شروع به چاپ کتاب کرد. موضوع این کتاب‌ها بیشتر دینی، تاریخی، ادبی و آموزش اصول بهداشتی بود. بعد از چاپ سربی، چاپ سنگی رواج پیدا کرد. جعفرخان تبریزی در سال 1240 هجری یک دستگاه چاپ سنگی به تبریز آورد. اولین کتاب چاپ سنگی یک قرآن بود که در سال 1248 توسط میرزا اسدالله چاپ شد. پس از آن در شهرهای دیگر نیز چاپ سنگی گسترش پیدا کرد. با تأسیس مدرسه دارالفنون و نیاز به نشر کتب درسی، صنعت چاپ ایران هم تحت تأثیر قرار گرفت و کارگاه‌های اختصاصی برای چاپ کتاب‌های دارالفنون تأسیس شد. این چاپخانه از سال 1268 تا 1300 برپا بود و حدود 40 عنوان کتاب به چاپ رسوند. همچنین یک چاپخانه دولتی در زمان ناصرالدین شاه راه اندازی شد که روزنامه و کتاب چاپ می کرد. تحول بعدی در صنعت چاپ و افزایش گرایش عمومی به خواندن بعد از مشروطه اتفاق افتاد. برگ برگ زندگیتون با شادی ثبت بشه. خدا نگهدار.
هی رفیق، تو که صبح زود هنوز آفتاب نزده کفشاتو میپوشی و را میفتی؟ تو که بی صدا زحمت میکشی که خونت روشن بمونه؟ تو که توی گرما و سرما، توی شلوغی و سکوت یه چیزی میسازی واسه خودت، واسه خانوادت، واسه کشورت؟ آره خودتو، تو مهمی، خیلی هم مهمی، چون تو خود سرمایه‌ای.
جور رفیقان، رفیقان لوتی، رفیقان با عشق و هشتیم، مثل کوه باشه رگ سیل رو هم بیاد پیش تن مثل تشتیم.
رادیو اقتصاد، آوازی تلاش، صدای پیشرفت، شما سرمایه‌اید.
استقلال سازندگان خیبر و فتح، نام‌آوران وعده ساده، گویندگان راه روح الله، ما هم مسیر همت و چمران، باز تبار پاک ایرانی، در مهری همتا ولی در قهر، همچون خروش نور میمانیم، با تلتقا میزاق میبندیم، چون رد باشیم بر سر دشمن، قادر به امر میتوانیم و صاحب به سمت مکر اهلی من.
ایران من، ایران من جانم، ایران من جانم، ایران من، ایران من جانم، ایران من، ایران من جانم،
همسایگان خانه خورشید، پیمان یاری با ولی بستیم، با قائم و سجیل پیروزیم، با شهیدان هم قسم هستیم، مدیون فخری زاده ها هستیم، مرحوم تهرانی مقدم ها، یک روز می آید امام هست با پرچمی بالای پرچم ها. در پی نامی ما با فکوری فکر دیداریم، در آسمان و خاک و دریاها، با محب شر همبار بیداریم، با سلطقا میساق میبندیم، چون رد باشیم بر سر دشمن، قادر به امر میتوانیم و صاحب به سمت مکر اهلی من. بجر بصیرت صبح آشورا، سر می زند از چادر کوثر، ما رهروان عشق می مانیم، ثابت قدم در یاری حیدر.
شما شنونده بازپخش برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید.
سلام.
سلام.
برای برنامه تو رادیو اقتصاد میخوام یه اسم انتخاب بکنم.
با چه موضوعی؟
برای موضوع